الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، شب اول ماه مبارک رو ما وقتی جستجو می کردیم باور بفرمید مثل دیروز بود. نفهمیدیم این فاصله کی گذشت. تا رسیدیم الحمدلله به شب 18 گفت که هنگام سپید دم خروس سحری دانی که چرا همی کند نوحه‌گری، یعنی که نمودن در آیینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. این رباعی رو چند تا از شاعران عرب تعریب کرده بودن، یعنی به عربی برده بودن. چند نفر بودن، بینشون یک نفر شاعر نجفی ممتاز شد، عین خودش برگردنده بود. و تدری لماذا یصبح الدیک صائحا یردد لحن القول فی غرة الفجر ینادی لقد مرت من العمر لیلة وها انت لم تشعر بذاک ولا تدری. خلاصه این ایام شبها سپری میشه و خدا میدونه چه هدفی هست از این دستگاه. خدا موفق بداره اون هدف رو ما به جا بیاریم. بله، داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام یه اشعاری رو فرستاده بود به معاویه ملعون. یک بیتش یادمه، حضرت میفرماید ای غافل، معاویه میفرماید هر کار دلت میخواد میکنی، فکر کردی که چه خبر در این عالم؟ بله، میگه لامر ما تسرمت اللیالی لامر ما تحرکت النجوم. برای چی این شبها سپری می شود؟ برای چی ستاره ها حرکت می کنند؟ هممون انشاءالله خدا به حق مولای من امام زمان عاقبت به خیر کنید. عرض می شود که بحثمون در این سلسله مباحث رسید به این که قسم دوم از مباحث ولایت مسائل باطنیه ولایت است و توضیح مبسوطی هم خدمت آقایون عرض کردیم و حالا آمدیم به اینجا که چه کسی میتواند به این قسم محرم باشد و خلاصه چه کسی میتونه طاقت این قسم دوم را، یعنی قسمت مسائل باطنیه را داشته باشه. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر اولوالعزم بود، رتبش مقامش از حضرت خضر علیه السلام بالاتر بود. حالا یه عده به اشتباه افتادن، گفتن خضر بالاتر بود که این میمد دنبالش و التماس میکرد که به من علم یاد بده. نه، اینطور نیست. حضرت صادق علیه السلام فرمود کان موسی افضل من خضر. در روایت این که خدا مقرر کرده بود که یه علمی اون داشته باشه که کسی نداشته باشه. من مثال میزنم گاهی، مثلا یه دو تا جواهر فروش هستن، یکی یه مغازه دو دهنه ای دارد و چندین مثلا شاید میلیارد میلیون در اونجا ثروت هست، طلا، جواهر، یه مغازه کوچیکی هم روبروی اون هست، اونم همین کارو میکنه. یه نگینی در اونجا هست که هیچ کس نداره، مغازه کوچیکه ولی یه نگین هست که اون یه نگین فقط در اونجا. یه نوع از علم را خدا به حضرت خضر علیه السلام داده بود که به حضرت موسی نداده بود. مأمور بود که بره دنبالش. گفت هل اتبعک علا ان تعلمنی، تعلمنی مخففش تعلمنی، مما علمت رشدا. من تبعیدیت دیگه، از اون چی که یاد گرفتی به منم یاد بده. قال انک لن تستطیع معی صبرا، گفت تو نمیتونی با من طاقت بیاری. ها و کیف تصبرو علی ما لم تحب به خبرا، چگونه میتونی صبر کنی در برابر چیزی که احاطه علمی به اون نداری، نمیدونین چی میخواد بشه. ها حالا البته این رو قرآن به عنوان یک سرنخ آورده که ماها بدونیم که ممکن است یه وقت ولیی از اولیای خدا به یه امر باطنی پی ببرد و کسی به اون پی نبره. اینا یه اسراریه. در اینجا بد نیست یه ذکر خیر از یک عبد صالحی بکنم که از دنیا رفته، انشاءالله که روحش دعاگوم میشه، خدایش رحمت کند، مرحوم جعفر آقا مجتهدی رضوان الله علیه. نمیدونم کدومتون میشناختید نمیشناختید. این طبعاً یه دو هفته ای است که مرحوم شدیم بنده خدا. ایشون در مشهد بود مدت مدید، بعد آمد قم. یک بار من رفتم در قم دیدنش، احساس میکنم اذیتش کردن، اذیت کرد. میمدن اونجا خودشون رو میبستن به ایشون. شخص برای اینکه خودشو ببره بالا، مثلا میگه آقای مجتهدی به من اینجوری گفت، مثلا به من گفت برو مثلا فلان چیز برای من بخر. اگه خودش بره بالا، ها توجه کردی؟ از این آدم ها خیلی هستن که خودشونو میبندن به کسی که برن بالا. یکی از مسئولین رتبه بالای مملکت به من یه روز یه چیزی گفت، گفت که یه عده بودن التماس میکردن که ما یک دقیقه شما وقت میخواییم. گفت خیلی خوب بیایید. حالا مسئول خیلی رتبه بالا بود، من نمیخوام چی میشه بیارم. گفت خلاص خیلی میگفتیم خب بیا. تا میرسید میگفت که اجازه است من یه زنگ بزنم. خب آدم بالاخره چی بگه، آدم تنگ پا نیست که دیگه. خب بفرمید. شماره رو میگرفت میگفت سلام علیکم، من الان در خدمت فلانی هستم. به اون هدف که میخواست برسه با همون میرسه. بعد میگفت ببخشید خدا حافظ. میرفت زمینه رو اونجا میچین که من مثلا با فلانی رفیقم و با هم شیر قهوه میخوریم و خلاصه شوخی هم داریم و آشرشته هم گاهی میخوریم. از این حرفا برای اثبات این حرفش وقت میگیره. ببین چقدر وضعیت بدن را بیاد دفتر اون از دفتر اون زنگ بزنه به که من الان فلان جا هستم. و از اون آدم های خودجا کن و تو زغزن در جامعه گاهی پیدا میشن. انشالله که شما نصیب نشه ببینید اونا رو، ببینید در اصحابتون ناراحت میشه. خلاصه گلگاه و زبانم خلاصه خیلی ارزون نی. حالا کل حال خلاصه دذیتش کردم فکر کنم. بعد رفت تزوین یه مدت در اونجا موند و بعدم رفت مشهد. البته دکندار حالا هرچی میگفت ما کار نداریم. من شناخت خودم رو میگم. آدمی بود مرحوم جعفر آقا مجتهدی که چیزی بهش داده بودن خلاصه. منهای حرف دکندار. دکندار میمد چی میگفت خودش میبست. اصلا کار من بینه ندارم. ولی میدونم که بی چیز نبود. دیشان این اواخر اصلا یک طرف بدنش لمس بود. به زحمت حرف میزد، اشاره ای چیزی. قبل از اینکه در حرم مطهر بمبگذاری بشه یه نفر رفته بود پیشش، آدم معتبر یکی از علما برام گفت مثل که با یه شاید اینطور بوده و یه اشاره‌ای چیزی فهمونده بود که روز عاشورا حرم نرو مثلا. حالا بعضی هم میگن که خب اینو چرا به همه نمیگو؟ نمیشه، همین خودش همینه دیگه. چرا که شد یعنی دیگه ما اینجا گیر میکنیم اون وقت. حضرت خضرم چی گفت؟ گفت تو طاقت نمیاری، ما یه کارایی بکنم که تو طاقت نمیاری. حالا اینجا اول چیزی که میگیم چرا؟ چه میدونیم چه؟ جلوی قضا و قدر را که نمیشه گرفت. ممکنه یه نفر رو حالا میشه یه کاری کرد، به اذن الله خدا دربارش یه چیزی مقدر کرده. به هر حال دیگه اینا اسراری است که از عقل ما خارج است. عرض میشود که اینو بخواستم مثال بزنم، بخواستم از این مؤمنم یه ذکر خیری بشه که برای روحش یه صلوات بفرسته. بله، زحمت کشیده بود و مرد وارسته‌ای بود، خواستم که بهانه‌ای بشه من از ایشون اینجا ذکر خیری کرده باشم تا روح قوی که دارد انشالله دعاگوی همه ماها امشب باشه انشالله. برگردیم به بحث. خلاصه مباحث یعنی مسائل باطنیه ولایت ظرفیت میخواد. حالا صحبت در همین ظرفیت. حالا خود اون مسائل و مباحث چیه؟ شاید بعدها به شما یک نمونه هایی بگم. من قول داده بودم که در ظرفیت صحبت کنم، پس بنابراین خلف وعده نکنم و در ظرفیت صحبت کنم. ظرفیت. دوستان خیلی تا حالا از من خواستن در این رابطه صحبت کنم، خیلی نامه بوده، تلفن بوده، تاکید کردن، آقا فلان حرف زدید دوباره بگو، ما اون دفعه درست نشنیدیم، از این حرف. حالا خواهش میکنم هر کدومتون که به نظر مبارکتون سابق درست نشنیدید یادتون رفته، امشب عنایت بفرمید که بحث مشکلی و ظریفی من به شما انشالله عرض بکنم. خدمت شما عرض می شود که ظرفیت باز دو نوع هست. یه ظرفیت یعنی حالا اینطور بگیم تعداد، اسمش هرچی می داری بذاری. خداوند متعال به همه مرحمت کرده این عقل را و برای همینم ما مکلف شدیم. تکلیف برای چیه؟ تکلیف یعنی خدا آدم رو یه چیزی حساب میکنه، میگه با من حرف بزن. یکی از بزرگان میفرماید اقتضت الحکمت الالهیه التشریف بالتکلیف، یعنی حکمت الهیه ایجاب کرده بندگان را مشرف بگرداند به وسیله تکلیف. خیلی عجیبه. در مثل مناقشه نیست، حالا مثل میزنیم چه نسبت خاک را با عالم پاک. حالا مثال میزنم، اگه یه شخصیت بزرگی در این جهان به شما زنگ بزنه بگه من دوست دارم فردا نیم ساعت بیای پیش من، از شوقت و ذوقت نمیخوابی اون شب رو، کی میگه صبح میشه؟ بالاخره به زحمت میفتی، پا میشی میری، تکلیفه، ولی در این حال تشریفه، خواسته تو رو ببره بالا. این عقلی را که داده به خاطر اون به بشر خاکی گفته بیا به من بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. چقدر زیبا، چقدر خوبه. حالا این رو به همگان مرحمت کرده، این عقل است که یکی با اون عقل رفته کاسب شده، یکی مثل من طلبه شده، یکی یک کاری دیگه شده، پزشک شده، یکی نظامی شده، یکی مخترع شده، سن عسکر شده، پیشور شده، همه. گفت ما کجا بودیم کان دیان دین عقل می کارید اندر ما اوتین. جوانها یه دفعون که قبلا نشنیدید و ای بسا از من درخواست میشه که بگم، حالا امشب دقت کنید، من عیب نداره امشب بر خودم فشار بیارم. بله مردمم مردم، مرحومم شدم بالاخره مشرف به موتم، ولی به محبت شما جوانها این بحث من به جایی میرسونم. میشون ما کجا بودیم کان دیان دین عقل میکارید اندر ما اوتین. این عقلی که مولوی در اینجا میگوید در عرف فلاسفه به این میگن عقل حیولانی. بچه در رحم مادر عقل نداره که، فقط عقل حیولانی داره، یعنی عقل بالقوه داره. بزرگ میشه عقل به فعلیت میاد. میبینی بچه یواش یواش داره هی میشه داره برمیداره میذاره. دیدی بچه ها رو، بچه 5-6 ماهه هر چیزی رو برمیداره اول میذاره دهنش. حالی این همش این نیست که به فکر شکم میشه. شاید این دهن علال حساب مرکز تشخیص کشور وجود این بچه است. حالا ببینید چیه، اینجوری میخواد بکنه. یواش یواش نگاه کنه به این ور اون ور، یاد میگیره. خلاصه میاد میشه کلاس اول و دوم و سوم، بعد میشه آقای دکتر، آقای مهندس، طلبه، نمیدونم نظامی، هر چی که میبینید این عقل به فعلیت میاد. البته همینم حالا بالا پایین داره ها، در یکی خیلی قویه، در یکی متوسطه. و حالا مثلا بعضیا از کنم حضورتون که در کنار اون عقل حافظه قوی هم دارن، بعضی ها میبینید که نه، حافظه خیلی قوی نیست، درک خیلی قوی داره، عیب نداره. درک و حافظه جنبش خیلی خوبه در بیشتر افراد. دیده میشه که هست درک قوی و حافظه خیلی نیست، یا حالا انواع مختلف. خلاصه حالا سرعت انتقال، البته قدرت حافظه رو نمیشه به علت کثرت عقل لاحق کرد، اون یه بحث دیگری است. اما سرعت انتقال و بطء انتقال، بطی بودن انتقال، اینا را میشه به عقلم لاحق کرد. عقل اگر قوی باشد سرعت انتقالم به پشت سر حتما هست. بطی اون انتقال باشد یا حالا گرفتار، نمیشه عقلش متهم کرد، شد گرفتار سوء مزاج هست، آثار خارجی آمده. این هم مباحث پیچیده است که حالا وارد اینا نمیشیم. اجمالا این عقل را خدا به همه داده. خیلی خوب، آیون اگر چنون که این اسرار ولایت رو با این عقلی که آدم با اون عقل رفته طلبه شده، و شما ببین گوش بدید، اگه من غلط میگم شما بگید طلب کنید، اگر اسرار ولایت رو، اسرار معارف را با اون عقلی که من رفتم با اون طلبه شده، اون یکی رفته تاجر شده، اون کاسب شده، اون پزشک شده، اگه با این عقل میشد درک بکنی که خب همه درک میکردن دیگه. این همه پوشوندن و پرده کشیدن و بزرگان وقتی که حرف زدنن گاهی رمزگونه حرف زدن و اینا برای چیه؟ حضرت سجاد می فرمد لباب علمم رو بگم مسلمانامیان می کشن، نمیگه یهود نصارا. ولت تحل رجال مسلمون دمی، یه مش مسلمان میان خونم می ریزن. مسلمان بله خوش مقدس، میان سراغ آدم ها کافر شدی می کشن، ظرفیت نیست. اگر چنون که با این عقل می شد همه رموز و اسرار رو دریافت، زبان غزل برای چی در اومده؟ امام با اون عظمت، با اون بزرگی در میداره غزل میگه. من به دست بت میکده بیدار شدم. بابا 80 سال در معارف کار کرده، راه رفته. حالا ببینید بعضیا چقدر بدبختن. به من زنگ میزدن میگفتن آب میکده یعنی چی؟ حالا عجیبه، میاد ایشون نمیشه این شعرها را بگن؟ گفتم بله، یادشون رفته بود از حضرت عالی اجازه بگیرن، چسب تشریف کنن، تو نبودی امام ازت اجازه بگیری. بعضی هاشون خیلی مدعی فضل و کمال هم بودن، آقا چشم بیمار یعنی چی؟ میگفتم اصلا سواد نداری، باید ادبیات بخون دقلا بابا، بعد ایراد بگیری. یه مجتهد، یه فقیه، یه آقا نشسته دو خط شعر گفته، این میدونه چیه؟ چی بگم به شما؟ یه چیزی به تعبیر یادگاری بگم. یک مقاله از بنده چاپ شد در بعض مجله ها، این تعبیر اونجا هست. بله عرض کنم که الحمدلله چون اونجا به ترس رسیده دکاندار نمیتونه به دوزده تو استفاده بکنه دیگه اونجا بستیم ما. بله در چند تا مجله چاپ شد و عرض کنم که این تعبیر یادگار باشه براتون. امثال امام بزرگانی مانند امام که یه وقت دو خط غزل یه شعر میگن میدونید چجوریه؟ این تشبیه فکره ها. عرض می شود که وقتی دریا به سلاطم میاد امواج خروشان دریا اونجا به وجود میاد، عرض می کنم که میاد به ساحل بر می گرده، در گوهری به ساحل پرتاب می کنه، اون موقع من و شما در خواب نازی. توجه کردی؟ اونجا نیستیم ببینیم چی میشه. وقتی این جوش و خروش میفته، طوفان میخوابه، گاهی میریم در لب ساحل، در لب دریا قدم بزنیم، میبینیم از عمق دریا چیزی به بیرون پرتاب شده، اونو ما میبینیم، بر بداره میگیم این چیه؟ این شعرا از بزرگانی مثل امام، مثل اون چیزاست که از دریا به ساحل پرتاب شده در وقتی که من و تو خواب بودیم. این بزرگ مردان بلند میشن شب گردن کج میکنن، الهی العف میگن، عشق میریزن، راز و نیاز میکنن، دیگه اینقدر جوش و خروش، دیگه آخر بالاخره نمیدونه چی بگه. این به صورت یه تغزل میاد بیرون. توجه کردید؟ یه دوتا خط غزل میشه، دوتا خط تغزل میشه. خیال میکنی که امام مثل ماها بیکار بوده، لم داده بوده، شعر میگفته. 80 سال پشتوانه برای دوتا خط. دریا وقتی میخروشه ما نمیدونیم اون چی میشه بهش که میگه مثلا چشم بیمار یا چیز دیگه. توجه کردید؟ برای همینم از من حالا قابل نیستم، ولی به عنوان یک قطر از دریای ارادتمندم من دیدم بابا اینقدر حرف میزنن، حتی آدمایی که مدعی فضل و کمالن دیدم اصلا هیچ. بالاخره من 3 روز از منزل بیرون نرفتم، نشستم من 4 خط تو یه چیزی نوشتم ناقابل. قصدم قربت بود الحمدلله، نیتم خالص کردم، برای آفرین بارکالله نبود. من که چی بنویسم؟ یه کلام امام رو شرح کنم. اما چاپ شد الحمدلله، 4-5 مرتبه هم چاپ شده، چون خدا را شکر میکنم که رفت و دست مردم بازار. چه بابا بوت میکده یعنی چی؟ حالا تنها امام نیست، بزرگان دیگرم همینطور. حجم الرحمد نراقی برو ببین چه غزل هایی داره، حجم زهبیب خراسانی چه غزل هایی داره، سید رضی غزل داره. بابا میگه من شراب مثلا میکده بودکده، آخه هر شراب همون زهرمار نمیشه که. ها خیال کنه هر شراب همون زهرماره، این شراب چیزی دیگه هم هست که شرابای دیگه هم پیدا میشه گاهی. امیر المؤمنین سلام الله علیه یه جمله دارد ده نشر بلاغه. حالا بگیم شعر، من شعر قبول ندارم. امیر المؤمنین قبول داری که حضرت در نشر بلاغه در مورد یک اتمی فرماید یغبقون الحکمه. ترجمه چی میشه؟ به من رفتم جون کندم پیدا کردم. دقت کنید ببینید، یغبقون غین و باو و چی؟ قاف. الغبوق در لغت الشرب بالعشی، غبوق یعنی شراب شامگاهی. اینا که بلند میشن نصف شب گردن کج میکنن یه چیزی تو کاسهشون ریخته میشه، اون چی که داده میشه نصف شب به اینا، حضرت میفرماد یغبقون الحکمه، شراب شامگاهی حکمت را سر میکشن. به امام فرموده، من که نمیگم هر شراب همون زهرمار که نمیشه که. تا گفتی شراب همونو میگن، هر بود که اون نمیشه که. خلاصه این زبان رم، زبان غزل برای چی گشوده شده؟ خب برای اینجا ظرفیت ها محدود بوده. اگه بنا میشد با همون عقل اول، گفتم بازم میگم من طلبه شدم، تو کاسب شدی، اون تاجر شده. اگه با همین عقل تمام معارف رو درک میکردیم دیگه همه عبارت درست کردن و پرده پوشی و اینا لازم نبود. آقا توجه فرمودید؟ خیلی خب، پس ظرفیت یک ظرفیت عام داریم، اونو همه دارن. حالا مگر یه مش عقب افتاده مثلا هستن، یه معلول ذهنی هستن، اون یه بحث دیگری است. حالا اونم خدا مصلحت دیده بعد الالال اسباب دست به دست داده یکی اونجوری شده، اونو نمی تکلیف ازش ساقطه، نمیدونم دیوونه صفیحه، نمیدونم عقب افتاده چی، یه بحث دیگری. توجه فرمودید؟ اما خب اگر منهای اون چند تا عقب افتاده ذهنی بقیه از این نعمت به فضل الهی برخوردارم، خدا به تمام زمان ازشون نگیره انشاءالله. اما همین عقل را وقتی به کار میندازه، کاربرد این عقل این است که این عقل میفهمه خدا هست، پیغمبر هست. پیغمبر در غدیر خم مردم رو نگه داشته، گفته من کنت مولا فهازا علی مولا. این عقل رو میبینه، حتی عقل سنی که 360 سنی جمع بشن بنویسن آقا این طور بوده، حضرت من کنت مولا رو گفته. ها خیلی خوب، کاربرد این عقل همینه دیگه، بیشتر از این نیست. اما بازم خیلی مهمه این نردبان. آقا نردبان دادن که شما برو پشت بام، در این پشت بام مثلا یه سری هست، برو واقف بشو. تا حالا رفتی از این نردبان نصف کار نشست بله هاش اصلا خودت نمیری بالا، خب چیکار کنم دیگه، خودت نمیری دیگه، همجه میمونی، یه ده موندن دیگه، یه ده در جا میدن. پیغمبر اکرم فرمود من از توای او ما فهو مغبون، هر کس دو روزش برابر بشه مغبونه. یعنی نشسته رو پله های نردبان نمیره بالا، دیروز پله سوم نردبان بوده، امروز هم همونجاست. بابا پس مغبون شده چه؟ بنابود بری چهارم پنجم بری بالاتر، چرا نرفتی؟ علا کل حال، پس بنابراین نردبان نعمت بزرگی است. آقا این عقل باعث شد من فهمیدم غدیر خم چیه، الغدیر چیه، ادقات چیه. خیلی خوب، حالا این را که فهمیدم چه باید بکنم؟ مراجعه کن بازم به عقل. عقل میگه کسی را که خدا پیغمبر نقد کند بگن علی علیه السلام خلیفه بلافصله، خب حرف او واجب بشه. برو ببین اون چی میگه. یه است آمدن این عقل رو به کار نبستن، میگه من میدونم حضرت در قدیر خم اینجوری گفته، ولی من حالا فعلا با کس دیگه کار دارم. خیلی خوب، برو داشته باش، برو با کس دیگه کار داشته باش، فردا جهنم شب میری انشاءالله. و اون شب عرض کردم، حالا نوبت بحث به اونجا نرسیده که انشاءالله نوبت بحث ما میرسه به جایی که بدونیم دشمن امیرالمومنین خیلی طبیعیه که جهنم میره، تعصب نیست. یعنی اینطور نیست که میخواست بره بهش، خدا نذاشته، نمیتونه بره بهش. اصلا فرمود که لا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جمل دو تا معنا گرفتن بعضی ها. جمل به معنای شتر نر قویه. میفرماید که اینا بهش نمیتونن برن مگر اینکه شطور نر قوی از سوراخ توزن رد شود. نه این جنه میخواستم برم نزاشتم، نمیتونه بره، نمیتونه بره. درسته؟ آقا یه نفر تا کلاس دوم خونده، دوم ابتدایی، حالا اعلام شده میخوان کنکور بدن، آزمون سراسری نمیم چیه، این نمیتونه بره، نمیتونه. حالا اومدن تو گفتن نه شما هم بفرمید، ایب نداره، اینم میدونم خودکار دادم کاغذ درش کانادا هم آوردن، یکی هم بایستن یه خدا بادش درد. ها چیکار میتونه بکنه؟ نمیشه. خب مقدمات فراهم تیم تعصب چی نیست که دیگه بیم بگیم این که دیپلوم داشت و دروس کنکورم خونده بود، این حتما پسر خاله رئیس دانشگاه بود، تعصب شد. ما چه بیگانه بودیم؟ نه اینطور نیست عزیز من. توجه کردی؟ گف تو به تقدیر خود افتادی از این در محروم، از چه می نالی؟ فریاد چرا بر می داری؟ فریاد چرا می کنی؟ ناله چرا می کنی؟ خودت کردی؟ یکی مایستد یه خود بادش در ها؟ چیکار می تونه بکنه؟ نمیشه خب مقدمات فراهم کنیم تأثب چی نیست که دیگه بیم بگیم این که دیپلوم داشت و دروس کنکورم خونده بود این حتما پسر خاله رئیس دانشگاه بود تأثب شد ما چون بیگانه بودیم نه اینطور نیست عزیز من توجه کردی؟ گفت تو به تقدیر خود افتادی از این در محروم از چی می نالی؟ فریاد چرا بر می داری؟ فریاد چرا می کنی؟ ناله چرا می کنی؟ خودت کردی؟ حالا شلو توضیح می دیم جمل یعنی چی گفتیم؟ شطور نره قوی بعضی ها گفتن جمل حالا من باید تحقیق کنم ولی گفته شده از سر وقت تحقیقش نرفت من در تحقیق لغت به روز درازم یه دونه دوتا قانه نمیشه ولی علال حساب بعضی ها میگن جمل اون تنابهای زخیم کشتی کشتی ها را نمیدونم شما دیدین یا ندیدین کشتی ها را با یه تنابهای زخیم میبندن به این اسکله ها که باد اینا را نبره و آب دریا هم نکشوره به اینا هی میخوره نا خیلی چیزای زخیم و خشنی بشن بعد دیگه میگن این با سوراخ سوزن بیشتر مناسبت داره تا شطور قوی بله؟ ها میفرماید اینا داخل بهش نمیشن مگر اینکه اون تنابای زخیم کشتی از سوراخ سوزن رد بشه خودم چه نمیشه؟ پس اینم شما به یه نفر میگی که بلند شد دستت بزن به این سخت بهت $1,000 میدم یعنی چی؟ یعنی نمیدم دیگه هیچ وقت چون دست دوم به سخت نمیرد توجه فرمانید اصلا بعضی چیزا علت نمیخواد گفت یک کسی داشت که داشت چه میرفت یه چیزی میخورد یه خوردنی مثل خوشمزه ای بود یکی بهش رسید این که داشت خوراکی رو میخورد بی مقدمه با اون گفت خوب میکنم گفت ما باستش چی گفتیم نگه گفت الان میخواستی بگی به منم بده منم به تو میگفتم نمیدم به چرا منم میگفتم خوب میکنم این اول خواستم بگم که بحث کوتاه بشه خوب میکنم گفت توجه فرمودید خیلی خوب پس بنابراین اینجا اونه که رفته دنبال دیگری و خدا هم میفرماید که این بهش نمیره مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد بشه خب اینا چی باید به نال روز قیامت عقلت به کار نبردی همین عقل کفار اصلا حضورتون که عقلش به کار ببرم مسلمان میشه چرا به کافر میگن کافر کفر یعنی پرده الذین کفروا ای ستروا عقولهم عقلاشون رو پرده کشیدن جوانها بنده در این مدت عمرم خدا را شکر میکنم دو ملحد را به فضل الهی به رحمت الهی با دو ملحد میگم که هیچی قبول نداشت الحمدلله رب العالمین میتوانم بگم که یکی را 100% به اسلام بردم یکی همه اعتراف کرد بعد نفهمیدم سرنوشتش چی شد یکی فارغ التحصیل بود از بلژیک راه ساختمان خونده بود یکی هم پزشک بود اینا اول آمدن پیش ما جاسم خالی که چجوری حرف میزدن خدا را گواه میگیرم که یکیشون وقتی رسید به من گفت که تا کی مردم را با این دینتون مسخره میکنید به همین تعبیر قبل از انقلاب گفتم که میخوای حرفو بندازی بری یا اینکه دلت میخواد بحث کنی گفت نه ما هم بحث کنم گفتم خب بشین بسم الله به فضل الهی من نیم ساعت از اعجاز قرآن با این حرف زدم والله عرض میکنم ببینید نمیخوام عبرت بگیرید من قسم بخورم نخورم مهم نیست ولی والله العظیم عظمت قرآن رو ببینید این آدم که اول به من میگفت تا کی با این دینتون مردم رو مسخره میکنید در پایان بحث گفت اگر میخوای منم آدم بشم به داد من برم به همین تعبیر افتاد پایین پایین چه داره نشنیده بود. خب یکی پزشک بود صحبت کردیم در آخر بحث گفت آقا والله ما میدونیم قرآن وحیه ولی حالا بیقیدیم لاوبالی چه کنیم و هزاران دانشمند غربی صدها نفر اعترافاتشون هست الان من نوشته هاشون رو دارم اینا میگن ما قرآن رو نگاه کردیم دیدیم نمیشه وحی نباشه نمیشه. جورجی دیدان مسیحی بود در یه کتاب خیلی نایابی دارد کتابای جورجی دیدان زیاد چاپ شده ولی این که دارم میگم خیلی نایابه. این کتابی دارد به نام الحرب قبل الاسلام چیز کوچیکیه. در اونجا می نویسد که من وقتی قرآن رو نگاه می کنم می بینم که نزدیکترین کلمات را به حقایق جهان قرآن گفته. یه مسیح آخه چطور میشه این وحی نباشه؟ یهودی میاد میگه که یا علی چرا شما گفتین در قرآن خون میگه که ولبثوا فی کهفهم ثلاثمئة سنین و ازدادوا تسعا. یه چی دارید برای قرآن یک قطره است که این اصحاب کهف 300 سال موندن تو قارشون 9 سال اضافه کردن. اولا چقدر شیوه قرآن زیباست چقدر این سوره کهف آخر آیه تماما آخر آیه معمولا ثلاثی های ذو حرکتین یا ساکن الوسطه مثلا چیه؟ حقبا حقبا امرا ادا اینجوری آخرای سوره سعر آوردش هم زیبا بشه. یک هدف. هدف دوم این که علامت سوال میشه چرا نه از کجا آمد؟ اگه نه جدا نوشته علامت سوال میشه، اگر نه جدا نمی نوشت ممکن علامت سوال نشه. یه راست که 309 سال موندن، نه 300 سال موندن و 9 سال هم اضافه کرد. گفت در تورات ما نه نیست 300 فقط. شما این نهتن از کجا آوردید؟ حضرت فرمود که شما عبری هستید و حساب سالتون با سالهای شمسی تورات به لحاظ سالهای شمسی به شما نازل شده. حساب ما مسلمانان عربا سالهای قمری، قرآن به لحاظ سالهای قمری بر ما نازل شده. هر شمسی قمری در 300 سال میشه 9 سال. دقیقا میشه 9 سال. خب حالا پیغمبر مکتبم نرفته چطور زراعه؟ تازه این چیزی نیست، خیلی ظریفه. این قطره خیلی ظریف‌تر از این قرآن چیزایی داره که اصلا امروز مردم به حیرت افتاده. الله الصمد. حضرت صادق عرض کردن آقا صمد یعنی چی؟ فرمود الذی لا جوف له. صمد کسیست که چیزیست که جوف نداره. امروز صمد در دنیا صدا کرده ماده جوف داره. بعد از مسائل اتم این مسئله خیلی صدا کرده. اون روز نفهمیدن و حضرت هر طرف سمد یعنی چی؟ فرمود الذی لا جوف له. گفتن سایه آشم نشرفتن بیرون بیتعارف میگن نفهمیدن. حضرت سجاد فرمود خدا میدانه در آخر زمان مردمان عمیق و ژرف‌اندیش خواهند آمد. خدا قل هو الله را برای اونا نازل کرده. یعنی بی‌تعارف قل هو الله برای امروز نازل شده. سابق نمی‌فهمیدن صمد یعنی جوف نداره بی جوفه یعنی چی. امروز می‌فهمن جوف یعنی چی، بی جوف یعنی چی. خدا جوف نداره صمد. تازه یکی از معانیشه. حضرت باقر سلام الله علیه فرمود که علم اولین و آخرین را میتوانم از کلمه صمد استخراج کنم. فقط یک کلمه صمد. تو خدا یه همچه قرآنی میتونه غیر از وحی باشه؟ نعوذ بالله بشر میتونه نبشینه به سازه؟ این همه دشمن داره در دنیا، این همه دشمن. زبانم لال، من خیلی تلخه اینه به شما بگم. هر سال پیار سال بود یه بوتی چیه تو انگلستان آتش زدن مسلمان ها دستشون درد نکنه. دیده بودن آیات قرآن را روی لباس های مثلا نوشته. من اینو شنیدم خیلی ناراحت شدم، ولی به رفقا گفتم این دلیل عظمت قرآنه. وقتی نمیتونه هیچ کار بکنه این کارو میکنه، که قرآن خیلی آبرومندانه از اینا طلبیده، میگه آقا اگر شک دارید خب یه سوره بسازیم بیاریم. چقدر مفلس، 15 قرن خدا صدا میکنه، 15 قرنه. نگفته تا تاریخ فلان اگه فرستادید بعد از اون دیگه قبول نیست. نه بابا، هر وقت بخت کردین ای دنیا، 1,000,000 سال عمر دنیا باشه، هر وقت آوردیم ما قبول داریم. این همه یهود نصارا، این همه ادبای عرب، شما خیال میکنین که همه مثل شما مردمان مسلمان خاکیدیم؟ بابا یک کششای ما داریم در لبنان، در جاهای دیگه عدیبن. آقا انقدر مور از ماست میکشن اینا. خب همه شون هم در آستین آمریکا هستن، آستین کفار هستن. خب اینا بیان جمع بشن یه سوره بسازن، چرا نتونستن؟ پس این عقلی که داریم اینا را نشون میده. درسته، همین رو نشون میده. همون آمریکایی اروپایی که خونده نوشته که قرآن غیر از وحی چیزی نمیتونه بوده باشه، حلوان ابوذر نبوده، عقل ریاضت نبوده، چه آدم معمولی بوده، عقلش به کار برده. پس همین استعداد اول و به تعبیر بنده عقل ابرار، همین این کاربرد رو داره که نره بفهمه. خب بفرمید که چرا سنی شیعه نشد؟ قریب خب بفهمید اون آمریکایی اروپایی چرا مسلمان نشد؟ چی گفتم در جواب؟ از کردم اینا نردبان بهشون داده شده، برم بالا پشت بام، اینا در پله اول دوم نشستن خوابشون برده، نمیرم بالا. خب تقدیر خدا نیست. کافر رو چرا گفتن؟ چون عقلش میپوشونه. پس مراجعه میکنیم به عقل. عقل میگه آقا پس پیغمبر رو قبول کرده که از جانب خدا آمده، خب حرفش هم گوش بده. پیغمبر کسی رو نصب کرده، اونم گوش بده. وقتی حضرت امیرالمومنین رو به ولایت و خلافت معرفی فرمود، داریم از تفاصیل در احادیث سنی، عجیب است که گردشی کردم آقایون در تفاصیل سنی، در هیچ کدوم از اینها شأن نزوله. ببینید اینا رو که دارم به شما میگم، گفتم منت نمیذاریم جوانها، این جونا رو که میکنم برای اینکه شما یه چیزی متوجه بشین. شما جوانهای عزیز روبروی من نشستین، در بین شما مردمان فاضل عزیز، شما جوانا را دیوارتون کوتاه گیر آوردم، خطاب میکنم. بالاخره به خاطر چند تار موی سفید ما را میبخشید انشالله. اینا مقاله نیستن خوندم، مدام به شما میگم. از این منبر که میام پایین مثل نمد کوبیده میشم. خدا میدونه اینا که جمع دم در جمع میشن، خواهرها برادرها تقصیر ندارن، ولی از حال من خبر ندارن. من میام پایین یه مرده متحرک، یه رسیدم به یه جای استراحت کردم و الا هیچ، مرحوم میشم، تمام میشم. حالا ببینید این من چجوری به دست آوردم. سوره مبارکه معارج سهلتا الون به عذاب واقع، هیچ تفسیر سنی شهر نزولش ننوشت. یک عالم حنفی بزرگ به نام حاکم حسکانی، ایشون از شش طریق تفنن آقا شهر نزول این سوره را آورده. شش طریق، خدایا شرح حال این عالم رو میخواستم که وقتی بحث بشه بدونم این عالم نمره یک بوده، به رخ بکشم. آخر عالم نمره دو تره اینا قبول نمی کنن، باید نمره یک باشه. شرح حال تجربه به دست آوردم، توجه کردید یه کتابی است به نام الجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه. آقا این کتاب مطلقا در ایران نبود، درسته در طبقات حنفیه کتابای دیگه هم نوشته شده ها، این یکی از اون عمده هاشه، الجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه. اسم مؤلفش ابن ابی الوفا، تقریبا مؤلفش قرن اواخر مثلا ششم اوائل هفتم بوده. این کتاب در هند چاپ شده، در وسط جنگ، همون جنگ ایران و عراق، یه افغانی رفته بود اون طرفا توی گونی یه مش کتاب به این طرف رد کرده بود، در اون بحبوحه جنگ. ما رفته دیدیم گونی را ریخته در یه جایی در مرز بی گذاشته، یه دفعه برق از چشم ما پرید، دیدیم ای داد یکی از اینا الجواهر المضیئه. خلاصه گفتیم آقا جان اینو به ما بده، هر چقدر میخوای تقدیم کنیم. خودم خلاصه ظاهرم دید من کتاب بازم و مختزفم، خلاصه فهمید و به هر حال ما اینو گرفته آوردم دیدم نوشته حاکم حکمرانی در وقت خودش مرجع کل حنفی ها بوده. ما هیچ تفسیر سنی ننوشته. تعجب کرد، خسته شدن اینقدر تفاصیل سنی را دیدم. ایش کدوم نه بری خوشون نیاورد. آخه بابا این شهر نزورش چی شده؟ فساخه بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع من الله ليس له دافع. یه نفر مرگ میخواد از خدا، عذاب میخواد، چی بوده؟ رفتم دیدم این عالم سنی از شش طریق آورده این درخواست کننده عذاب کسی بوده به نام حارس ابن نعمان. بعد از قضیه غدیر آمد خدمت رسول خدا. یا رسول الله حارس طرف ها بفرمید، امرتنا به صلات فصلینا، گفتی نماز کن خوندیم. امرتنا به زکات فعدینا، گفتی زکات بده دادیم. امرتنا به صوم فصمنا، گفتی روزه بگیرید گرفتیم. همه اینا از جانب خدا گفتی از جانب خودت؟ حضرت فرمود از جانب خدا گفتم. خیلی خوب، اینا بس نیست؟ آمدی گفتی که پسر عمم مولای همه، من کنت مولا علی مولا، اینم این یکی را هم اونا را قبول کردم از جانب خدا گفتی، این یکی را هم از جانب خدا گفتی از جانب خودت؟ حضرت دید مسئله مهم، در نماز میگه بله از جانب خدا، روزه بله، زکات بله، اما چون اصل همه اعمال ولایت اینجا بله بس نیست. فرمود والله الذی لا اله الا الله، قسم اسم اعظم آشوخی. از من شنیدید که هو هر کجا بیاد منطقه اسم اعظمه ها؟ این از من شنیدید یا نه؟ نگهدار داشته باشید اینا را. والله الذی لا اله الا هو از جانب خدا گفتن، این رم از جانب خدا معیه معرفی کردن. میگه این آدم غضبناک شد، پشتش کرد، گفت خدایا اگر این مرد راست میگوید علی را از جانب تو معرفی کرده، یه سنگی از آسمان بر سر من بزن که من بمیرم. تا حرفش تمام شد فأصابه الله به حجر فمات، یک سنگ از غیب آمد و این مرد رفت به جهنم. تمام شد فنزل سأل سائل بعذاب واقع من الله ليس له دافع. عقلش پوشنده آمده بابا تو که قبول داری این پیغمبر را، این یکی چون با نزاقت موافق نیست اینجا دیگه پیغمبر از چه خودش گفته؟ خب شما به جای خدا باشین چه میکنین اینا؟ اون عقب میمونه دیگه. پس بنابراین این عقل اول را به کار ببریم، همین ما را ارجاع میده در خونه امیرالمومنین دیگه. آقا برو ببین آقا چی میگه، بریم اونجا به گفته های آقا عمل بکنیم، استعداد دوم حاصل میشه. تا اینجا داشته باشید، اگر زنده بودم بعد نشد. پس جنبندی این شد که با این عقل اولیای خدا را شناختی، حرفاشون رو به کار بزنی، ها چی میشه؟ استعداد دوم شروع میشه، پیدا میشه. چگونه؟ شرحش یه قدری لطیف هست و شریف، انشالله اگر زنده بودم اما فردا شب بگم دیگهش نسیه نباشه. ها چطوره؟ بله؟ السلام علیک یا امیر المؤمنین. آقا ما در آستانه شهادت هستیم. ای خدا، هنوز ضربت به فرق آقا اصابت نکرده. چه آقای شبز اسرار علی آگاه، خوش به حال شهریار. آقا عجب، شهریار برنده شد. مرحوم آیت الله لطما مرعشی نجفی رضوان الله علیه میگن اصلا هیچ وقت شهریار رو نشناخته بود، نمیدونه شهریار جواب بوده یه گوشه تبریز. گفت که در خواب دیدم که خب پاشده میگه سید محمد حسین شهریار کیه، پیدا کنیم. پیدا میکنم این آقای جوانی در تبریز شعر میگه. جواب بوده دیگه. آقا چی شده؟ میگه خواب دیدم که محشر به پا شد آقای نجفی، شعرهای امیرالمومنین ردیف چیدن، آقا داره جایزه میده. آقا یه دفعه فرمود سید محمد حسین شهریار کوپ هست، فهمیدم چیدم شاعر آقا. آقا فرمود کو؟ یه روایت هم اینطوری نقل میکنن که آقا فرموده بود امیرالمومنین عین شاعر اونا، شاعر ما کجاست؟ علی همای رحمت در تمام جهان خونده میشه. شب ز اسرار علی آگاه است. ببین چقدر زیبا، دل شب محرم سر الله. دل شب محرم سر الله. خدایا این ناله ها بلند شد، یه دعا میخوام بکنم. خدایا ما را از امیرالمومنین جدا نکن، تو را به عز جلالت قسم میدم و ثابت را از ما دور کن. چند تا مریض به من گفتن به امیرالمومنین قسمت میدم، مریض منظور اونا که گفتن شفا برحمد. شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. سخنانش چون دو راویزه گوش، مسجد کوفه هنوزش مدهوش. یه قضیه بگم هم گریه کنید هم عبرت بشه، در آستانه شب قدری هم یه خورده پاکیزه تر بشیم. شما دو تا از محرمان امیرالمومنین میگن نصف شب رفتیم خونه آقا صحبت کردیم، آقا فرمود همونجا استراحت کنید، ما هم خوابیدیم. اما چه خوابی؟ فرشته ها منتظرن که برنامه نصف شب آقا را ببینن، ما بخوابیم؟ آقا تشریف بردن بیرون، نفهمیدیم کجا رفتن. این امیرالمومنینه، شب میره در خونه یتیم مسکین، اما از شب داره تخلستان داره، کارش یکی دوتا که نید. یه وقت دیدیم آمد آقا، آمد. حالا من خلاصه میگم، هم گریه کنیم هم عبرت بشه، انشالله اینه به لوح دل بنگاریم. میفرماید که ما خوب نگاه میکردیم ببینیم آقا داره چی کار میکنه. نیمه شبه، همه خوابیدن، عین الله بیداره. عبارتشان این است، ببین خدا اینا را رحمت کنه. دو نفرن، یکی نوف بکالیه، یکی حبت العرنیه. خدا رحمتشان کنه که این گزارش را از نیمه شب امیرالمومنین آوردن، خیلی ارزش داره. نمیگفتن از کجا میفهمیدی؟ میگه آمد آقا، ما هم خوب داریم نگاه میکنیم. فوضع یده علی الحائط، دستش گذاشت روی دیوار، یه آهی کشید. میدونی چی گفت؟ خدایا من روز سیاهم، چجوری بگم اینو به اینه؟ فوضع یده علی الحائط فقال، دیگه دستش گذاشت رو اون دیوار، یه دیوار کهنه ای بود اونجا، خوش به حال اون دیوار. یه نگاهی کرد به آسمان، گفت لیت شعری. ای خدا ببین اینجور حرف زدم با خدا، لیت شعری، کاش میدونستم چی؟ البته نه بگم سنگینه ها، ما ببین یه چیزی بگم. گفت که محنت قرب زبود از زون است، دلم از حیبت قربش خون است. یادتون باشه یه وقت تو دعاها ببینید ظلم تو نفسی امثال اینا درسته، یه خوردش برای یاد دادن من شماست. بله از این ورم میبینیم گوینده معصومه، هیچ گناهی نکرده، ترک اولا مدده نکرده، لب لباب این است که اهل گرب همیشه دست باشون میلرزه. من که چیزی ندارم چرا دست باشون بلرزه؟ اون که پر کردن تمام جامعه او را اون دست پاش میلرزه، میگه نکنه یه وقت ردم کنن. محنت قرب زبود افزون است، دلم از حیبت قربش خون است. خلاصه میگه گفت لیت شعری، خدای کاش میدونستم چی. اناظر انت الی فی فعلاتی ام معرضون عنی. های شیعه این امشب به لوح دلت بنویس. گفت ای کاش میدونستم در این برنامه روزمره که دارم از من راضی هستی. به نظر رحمت مرحمت میکنی یا رو گردوندی؟ ای قربان نالهات اول مظلوم عالم. آقا ما گناهکاریم، امشب فردا شبم شب قدره. ما از خودت ها میپرسیم یه مولا مثل تو داشته باشن گناهکارا روسیه ها اونو شفی نمیارن؟ علامه امینی میفرماید که یه شاعر سنی داستانش مفصل، یه جمله فقط بگه، متنبه شد توبه کرد از این رو به اون رو شد و اومد شد مدح امیرالمومنین، اومد نجف. یه نفرم در اونجا بود شاعر به نام ابن حماد، آبائن و اجدادن اینا شیعه بودند و این تازه رسیده آمد گفت که من بهتر از تو برای امیرالمومنین رسیده میگم. گفت بابا تو از راه تازه رسیدی چی میگی؟ عرض کنم اما من اینا آبا اجداد اما شیعه ما همیشه. گفت خلاصه داوری آقا را قبول داری یا نه؟ سنی گفته سنی که شیعه شده بود. گفت بله قبول دارم. یه قصیده این نوشت، یه قصیده ابن حماد نوشت، رفتن حرم مطهر. آقا قصیده ها را انداختن تو ذریح مطهر. مال سنی آمد با آب طلا نوشته بود احسن، اینجا تازه شیعه شده ها. مال ابن حماد که سابقه تشیعش دیرینه بوده آمد دیده با آب نقره نوشته احسن، دلش شکست. گفت باش آقا این دیروز پیروز رسیده با آب طلا نوشتی؟ من و پدرانم عمری اینجا در خونه ای توی. دلش شکست. خوب گوش بدید، میخوام که فردا انشالله فردا شب اینا رو میگم، فردا شب دستت باز باشه. گوش میدید؟ شیطان میاد فردا شب بهت میگه که آب از سرت گذشته، چند گناه کردی؟ نمیدونم اینا را میان میگن. البته یه قسمتش مال عقل عیب نداره، عقل به ما میگه خب به خوبه که بدونیم گناهانی کردیم، این خوبه. اما اون رگه‌ای که از ناامیدی بخواد بیاد اون کار شیطانه، میاد میگه آبستنت گذشته، فردا خوب خودت آماده کن، فردا شب دستت باز باشه. خلاصه ابن حماد ناراحت شد رفت خوابی. آقا آمد به خوابش گفت ناراحت شدی؟ گفت حالا فرمود تو صادقه داری، تو خودمونی هستی. این تازه رسیده بود. سربش هم به آقا بگو آقا اگه من خیلی روسیا هم منو تازه رسیده ایسا.